با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه از 25 از ماه فوریه، همونطوری که خدمت شما پیش از این هم اعلام کردم، امروز با آقای نوریزا صحبت میکنیم. آقای محمد نوریزا در الان هم روی خط هستن. اجازه فرمایید من یه بیوگرافی کوتاه، اونطوری که در واقع این متون مجازی آمده است، که از شما بخوانم. آقای نوریزاد متولد 10 دسامبر 1952 هستن، یعنی ایشان 66 ساله هستن، در تهران ایران، و کار ایشون هم در واقع ژورنالیست بودن، فعال سیاسی هستن و در واقع فیلمساز، و تصویرشون هم الان ملاحظه میکنید. بعد از 1982 اکتیو هستن. در آوریل 18 آوریل 2010 ایشون رو در واقع به 3 سال حبس، در واقع 3.5 سال حبس محکوم کردن، و این غیر قابل منتظره بود، چون آقای نوریزاد یکی از در واقع رجال مهم رژیم اسلامی بودن، طوری که در ویکیپدیای پارسی آمده است و برای من دیشب خواندن. آقای نوریزاد در آمریکا تشریف داشتن و بعد که انقلاب شد رفتن که به مملکت خدمت بکنن، و بسیار بسیار علاقمند به امام خمینی بودن و دست راستی ها. و آقای نوریزاد فیلمساز برجسته هستن، انسان شایسته و هنرمندی هستن و کارهای خیلی خوبی کردن در باب نشان دادن فرق در ایران و مسائلی از این دست، و ایشان بودن، من مطلب رو کوتاه میکنم، شاید بقیش از زبان خودشون بشنویم، بودن تا در واقع انتخابات قضایی، و اونجاست که ایشان جدا شدن و معترض شدن و یک نامه به آقای خامنه ای نوشتن که بله، این شما که فرمانده کل قوا هستید، قوای شما مردم رو کشتند و اینها. از اون رو به بعد ایشان معترض و منتقد رژیم شدند و همچنان فعالیتشون ادامه دارد. از روز از بام تا شام آقای نوریزاد در خیابان ها بودن، از این شهر به اون شهر با مردم صحبت میکنن. من بیشتر از این در واقع وقت رو نمیگیرم. نوشتن شما به عنوان فرمانده نیروهای مسلح، شما به مردم درست برخورد نکردید و ایجنت های شما مردم رو کشتن و چنین و چنان و سوزاندند و غیره و اینها، در باب همون انتخابات 88. اجازه فرمایید سلام کنم خدمت آقای نوریزاد گرامی. آقای نوریزاد درود بر شما.
تجلی بود، همین جوری بود. ما دیوانه این نظام بود دیوانه خمینی و عطا خامنه ای، یعنی یک شیدائی که در پس و پشتش مطلقا از شعور خبری نبود، دیوانه یک شیفتگی بزرگ و قلید که اندیشه رو بر ما بسته بود، یعنی کرکری عقل ما رو پایین کشیده بود. ما اصلا اندیشه نداشتیم، فکر نداشتیم، تمام آرزوهایی که در خودمون بود او رو آی جمهوری اسلامی ریخته بودیم و گمانمون بر این بود که جمهوری اسلامی از دل تاریخ بیرون زده تا آرزوهای برنیامده بشر رو در کف دست رو بگذاره یا بر بیاوره. من شده بودم سرباز جمهوری اسلامی و جمعیت فراوانی همچون من همین الان هم هستند، یعنی اینجوری نیستش که داستان من در سال 88 تمام شد و ما یه جمعیتی بودیم به این شکل در آمدیم. نه، همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم یک جمعیت قابل توجهی خودشون رو شیدای این نظام میدانن، شیدای آقای خامنه‌ای میدانن. در اطراف اصلاح طلبان 15 میلیون نفر جمعیت همین جوری هست. یعنی اگر محمد نوری‌زاد رسما در سال 88 از این گردونه بیرون زد، در داخل این گردونه هنوز یه 15 میلیون نفر هستن، درقلش یه 10 میلیون از حواریون رهبر اصلاح طلبان هستن که شدت رفتار بقای این نظام هستن. حالا من عبور کردم، عزتش هم این بود که احساس کردم من بخش وسیعی از عمر پس از انقلاب هم انگار نسبتی با شعور و خردمندی و با درایت و عقل نداشته. امروز دارم تلاش میکنم که اون بخش وسیع عمر پس از انقلاب هم رو به یک جوری جبران بکنم. تلاش دارم میکنم بفهمم، تلاش دارم میکنم آدم های همشکل خودم بفهمانم آنچه که درسته فهمه، آنچه که درسته ادب انسانیته. من در اون سالهای طولانی از این بیبایی ها بهره بودم یا کم بهره بودم، یک هیولا بودم در قامت انسانی، یک هیولایی که با ادب نسبت چندانی نداشت، با درایت و خردمندی و مدارا نسبت چندانی نداشت، از ما مردم چهرهای عبوسی میدیدن، همچنان که الان چهرهای عبوس در بسیجیان متجلن، در بخشی از طرفداران این نظام. من خیلی جناب مشیری مدیون اون یک سال و نیم زندانی هستم. در اون یک سال و نیم من چهره باطنی افرادی رو دیدم که تا دیروزش به گمانم اینها انسانهای شایسته این که حالا تعداد رفتن تو دل سپاه، تعداد اطلاعات، یه تعداد در اطراف رهبران. وقتی که زندان با این چهرهای حیولا روبرو شدم، رفته رفته اون کرکری پایین آمده عقل خودم رو بالا زدم و به گریبان خودم رو گرفتم و به خودم گفتم و اگر تا امروز نفهمیدی و امروز تکلیف خودت رو روشن کن و تلاش کن بفهمی. بود که من همون زندان جناب مشیری این وزنه های سنگین تعصب مذهبی رو یک یک از خودم کندم و فرو ریختم و فرو ریختن این وزنه های سنگین شیعی و مذهبی یک دفعه یک نگاه جدیدی در من پیدا شد. من دیدم من سنیان رو دوست دارم، حاریان رو دوست دارم، دراویش رو دوست دارم، یه برای من فقیر و غنی، زیبا زشت، نمیدونم ایرانی غیر ایرانی، بلوچ، کرد، همه اینها دوست داشتنی بودن و در دایره انسانی قرار گرفتن. من در اون بخش وسیع عمر پس از انقلاب هرگز با یک چنین زیبایی گسترده معنوس نبودم، آشنا نبودم. من وقتی به یه سنی برمیخوردم خودم رو در موضع حق قرار میدادم و اون رو در زیر جهنم قرار میدادم. وقتی به یه بهایی برمیخوردم همینجور. همین دلیل در اون یک سال و نیم زندان با اون چهره های حیولایی که از اطلاعاتی ها و سپاهی ها دیدم کم کم دریچه هایی به روی من باز شد. من دیدم عجب، من که دنیای وسیعی رو از خودم دریغ کرده بودم و من چقدر این زیبایی های اطراف خودم رو نمی دیدم. اصلا مفهومی به اسم مدارا، همزیستی، همدلی، ادبمندی، خردمندی برای من معنا نداشت، یا اگر داشت در یک دایره خاص مذهبی خلاصه می شد. مثل من کمتر آغوش کشودم به روی ادب، آغوش کشودم به روی انسانیت و از اون دایره محدود هنگ تعلقات غلیظ مذهبی بیرون زدم. به همین دلیلی که من وقتی الان به آیت الله ها و مراجع تقلید نگاه می کنم الان میبینم تک تک اینها و اصلا تک به تک آدم های مذهبی یک قیفی از تعصبات مذهبی به چشم بستن و این دنیای وسیع رو از سوراخ تنگ اون قیف می نگرند و بخش های وسیعی از این دنیا بر می گرده و همزیستی و همزیگی با انسان ها رو از خودشون دریغ کرد. یکی گفتم با بخشی از چهره این حیولا رو به مخاطبین احترامی معرفی کردیم، دیدم لازمه که من بخش های دیگری از این حیولا رو به دوستان شما معرفی بود.
بله آقای نوریزاد، جواب در واقع در این سخنانتون جواب بسیار سوالا رو بنده رو دادید، ولی شما بیشتر از 20 سال شاهد جنایات خمینی و نمیدونم کشتار بچه ها در زندان و این همه خشونت و این همه جنایت بودید و بعد چه اتفاقی افتاد که شما گفتید دیگر برای من بس هست، دیگر تحمل من از دیدن این همه جنایت در حق ملت کافی است و جدا شدید؟ فقط موضوع انتخابات بوده، یعنی در واقع مهد به موسوی بوده نمیدونم یا کروبی بوده، و مطلب دیگری که من میخوام لطف کنید جواب بدید این است که من میبینم شما اشخاص رو نقد میکنید، یعنی هیچ من نشنیدم در واقع، من به طور پراکنده فرماشاسون میشم، هیچ نقدی به این قانون اساسی که مولد استبداد و در سرخط استبداد در مملکت هست یا کمتر صحبت کردید یا به گوش من نخورده. بنابراین شما نقدتون به اطراف به اشخاص هست، مثل آقای خامنه ای، مثل و بعضی هم میگوین که آقای نوریزاد از خود رژیم هست و سوپاه به اطمینان رژیم هست و برای اینکه فشارها در سینه های مردم جمع نشود به خاطر این جنایاتی که این آقای مرتکب میشوند نقد میکند، رژیم هم ایشون را آزاد گذاشته. این رو بنده عرض نمی کنم، این در واقع این سخن بحث از دوستان است. خواهش میکنم به کوتاهی جواب بفرمایید چون وقت ما هم خیلی نیست. بفرمایید آقای نوریزاد.
ببینید من واقعیتش خیلی نه من بسیاری از مردم اصلا ما از جنایات آقای خمینی اون چهار خط نوشته ایشون مهدون دادن، این هیئت مرگ مثل پرسش می کردن از گوشته های خاوران مطلقا خبر نداشتیم. فضای مجازی این اطلاعات رو در اختیار می داد. مثلا ماجرای من به زندان رفتم ماجرای انتخابات نبود و من نبودی که به خاطر آقای موسوی یا پروبی زندان رفته باشم. من به اصل ماجرا پرداختم. من در سه نامه نخستی که به آقای خامنه ای بعد از سال 88 نوشتم به ایشون متذکر شدم که شما در سال 88 خون ریختیم، آدم کشتیم و این اصلا قرار نبود. یه مثلا چهره خلخالی اصلا برای من آشکار نبود و چهره لاجوردی. من اتفاقا یه سخنرانی دارم یا یه نوشته‌ای دارم در رسای لاجوردی، این کاملا به دوران جهالت من برمیگرده. اما این که من مثلا موسوی بوده یا مثلا کروبی بوده مطلقا اینجوری نبوده. من وقتی زندان رفتم مسئله من مسئله انتخابات نبود، گرچه من معترض بودم، اما هرگز مسئله من این نبوده که چرا این رای آورد یا نیاورد.
بله.
در تمام روزهای بازجویی هم اصلا مسئله من این نبود. مهم برای طرف مقابل این بود که یک نفر از جردونه نظام به اسم محمد مریزاد خارج شده و تمام تلاش بازجوها این بود که این نفر رو میتونه آغاز ریزش های بزرگ باشه، جایگاه نخستش برگردونن. من در زندان فکنجی شدم، آسیب دیدم، فرشای نانوسی به من دادن، روزهای تلخی رو سپری کردم، اما ایستادگی کردم و در افتادم صرفا به خاطر این که به اینها بگم که شما از سال 57 یک معامله ای با مردم کردید و در طول این سالها پشت در معامله کردید. ما اینجا وقتی دوستان میگن این صبح به اطمینانه، من که نمیتونم را بیفتم جناب مشیری به تک تک آقایون خانم هایی که نگاه این چونی این به من دارن، میگم که این به پیغان بر من صبح نیستم. من کار خودم رو میکنم و دیگران هم محقن هر چشمندازی از من دارن تصویر بکنن. این رو با اطمینان به شما میگم که بخش وسیعی از هموطنانی که با این نگاه به من مینگرن نشه یک پرسش برای اونها هست، اما دیر ساخت این پرسش از اونجا برمیگرده. یکی میگه که وقتی من میترسم چرا نوریزاد میترسه، وقتی من دو خط مینویسم زندان میرم چرا نوریزاد اینجوری حرف میزنه زندان نمیگه، و به این فکر نمی کنه که من زندان رفتم یک سال و نیم به خاطر همین نوشته ها زندان رفتم و که بودم. خانواده من به شدت در تنگنا بوده. اگر برای شما بگم که اینها چه بلایی سر من و خانواده من آوردن، باور کنید در یک جاهایی من انتظارم میره که عشق در چشمان شما و بینندگان این برنامه جمع بشه و جاری بشه. خیلی خانواده من رو آزردن، رنجاندن. مثلا یه نامه من دارم با آقای خامنه ای، فکر میکنم نامه 33 باشه. در اونجا به جنایت هایی که اینها در مورد من و خانواده من به کار بستن یک به یک اشاره کردم که بلای اینها سر عزیزان من آوردن، سر خودم، سر فرزندانم، و چه تهمت ها و چه زجن پراکنی ها کردن. این بوده که در این مدت من تن آرامش نداشته خانواده من، خودم به همین شکل. تا محمد نوریزاد جناب مشیری خودی دیگه نمیبینه که بخواد بترسه، زده به سیم آخر. من اینجا به شما میگم من مرده شما زنده. اینها اصلا من رو ریز ریز خواهند کرد، منتها الان شاید این نتیجه نرسیدن، شاید گذاشتن برای یه فرصت دیگه. من یه بار دیگه هم گفتم، یه کار بانکی داشتم آقای مشیری، من رفته بودم بانک، یه خانمی آمد جلو به من گفتش که من از آمریکا اومدم، یه آمریکا دوستان کنار هم میشینیم، همه میگن نوریزاد سوپاپ اطمینان این رژیم عملی این نظامه. من اون خانم برگشت گفت حالا شما این صاحبهایی میکنید مرد این نکته ها هم اشاره بکنید که خواست ما هست. گفتم خانم محترم شما چرا بار خودتون رو بشه من میخوایید بکنید؟ شما بیاید از آمریکا آمدید اینجا، همین صحبت هایی رو که الان میگید من بگم خودتون بگید. وقتی گفتید حالا زندان برید و در زندان آسیب ببینید ممنوع خروج بشید، اموالتون مصادره بشه. چرا دوست دارید از آمریکا بیاید ایران، از ایران برید آمریکا و اموالتون سر بزنید، کسی متعرض شما نباشه؟ خب وقتی اینجوری بخواید زندگی بکنید، بله آدم هایی مثل نوریزاد آدم های مشکوک مجرده می کنن. ولی وقتی یه نفر زد سیما آخر و دیگه جانی ندید، یه آبرویی برای خودش قائل نشد، یه خانواده ای برای خودش ندید، به جای اینکه بترسه ارساننده میشه برای جماعت. همین دلیل جناب مشیری، اگر دوستانی من رو به شکل سوپاپ میبینن، عامل نظام میبینن، من کاری نمیتونم بکنم جز اینکه بگم که هیچ وقت یک چنین نگرشی بازدارنده برای من نبوده. به هموطنانم سر نزنم و فریاد اونها رو باز نشر ندم، در کنار اونها نباشم. همین دیروز رفتم جلوی مجلس در کنار بازنشستگان عزیزمون، اونها همراه بودم. همین الان یک ساعت پیش من از منزل بانو نسرین ستوده آمدم، دون هفتم یعنی فردا روز وکیله، با جمعی از وکلای خوبمون مثل آقای دکتر شهود سعدی، مثل آقای جعفر پناهی، مثل آقای دکتر سیف داده، مثل آقای آقاتی، اینا رفتیم منزل آقای تبرزدی، رفتیم منزل بانو نسرین ستوده. خب من اگر خواستم صبح باشم، طبیعیه که باید یه جاهایی یه رگه هایی از تعلق خودم رو به این نظام نشون میدادم. من به تمام هموطنانم میگم سال 88 این طرف تمامی رشته های من رو و گفته های من رو دارن و ساعت یک کلمه اگر یافتن جز از خیرخواهی، جز از ادب، جز از مردمداری، جز از نوع دوستی، جز از رهایی ایران از شر نابکاران، به سخن من اگر دیدن میتونن اطلاع بکنن به این که بعد من معمول اینها هست.
آقای نوریزاد گرامی، خیلی سپاسگزارم، تو توضیح مفصلی دادید. ایدئال های شما چیست برای ایران؟ شما خواستار چه نوع حکومتی هستید؟ خواهش می‌کنم به کوتاهی بفرمایید.
از من می‌پرسن آقای نوریزاد شما اصولگرا هستید یا اصلاح طلب؟ من میگم هیچ کدوم، من انسان طلب هستم. وقتی من واژه انسان طلب رو به کار می‌برم، تمامی آرزوهای من در اطراف ادب، احترام، پاسداری از حقوق هموطنانم، از رهایی ایران، از اینکه نابکاران هر چند نیکان و شایستگان بر سر کار میدن، و اینکه هموطنانم خردمندی رو میدارن، از خرافه پرهیز بکنن، شایستگان بر سر کار میدن. من آنچه که امروز در فرانسه هست، در کشورهای اسکاندیناوی هست، شاید هیچ خدا و پیغمبر رو هم نشناسن، ولی با ادبن، منصفن، هم دیگه احترام میگذارن، حق هم دیگه رو ضایع نمی کنن، به حریم هم دیگه تجاوز نمی کنن، قانون مندن، قانون مدارن، قانون احترام میگذارن. آنچه که در نگاه من و آرزوی من برای در زمینمون، همین چیزیست که در کشورهای غربی به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی جاری. گرچه میدونم این آرزوی بسیار بزرگی، برای اینکه من چند وقت پیش رفتم به یه سفری تو این شهرهای دور، باور کنید اونقدر که مردم برآمدن شخصی از طایفه خودشون بها میدن، اصلا به حق به درستی بها نمیدن، و این یک گرانی بزرگی برای ما که ما با هموطنانی مواجهیم که شاید تا 20 سال دیگه 30 سال دیگه به مفاد حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر نه که واقف نباشن، اصلا براشون مهم نیست. آنچه براشون مهمه طایفه‌شونه و افرادی از طایفه‌شونه. آنچه که پس من برای آینده سرزمینم آرزو دارم، یک حکومتی مبتنی بر آزادی، دموکراسی، ادب، قانون و برآمدن شایستگان و فقیمان و خردمندان و حاشیه رفتن خراف پردازان و دروغگویان و لافزنان و بیش مذهب. مذهب باید از دایره حکومت دور دست های حوزه ها و خانه ها بره. ما احترامی داریم، مردم ما بالاخره مردم مذهبی هستن، همان که قبل از انقلاب هم بودن، هرچی میخواست مسجدش رو میرد، سینماش رو میرد، کابارش رو میرد، تا چاکلی کلی این حکومتی که در آرزوی من گنجانده میشه یا گنجیده، حکومت شایستگان و خردمندان و پاکان و پاکدستان.
زنده باد، زنده باد. آقای نوری‌زاده بفرمایید که نزدیکی شما با آقای سید علی خامنه‌ای در چه حد و حدودی بوده؟ ما شنیدیم که شما فیلمبردار مخصوص ایشان بودید و خدمت ایشان بودید. این داستان صحت دارد یا اینکه نه اینطور نبود؟
نه خیلی صحت نداره. من هیچگاه یک ثانیه هم عضو مجموعه مثلا اصطلاحات سپاه میترحمی مطلقا نبودم. یه فردا هم اگر یک سندی صادر بشه، یک کارت شناسایی صادر بشه، حتما روز و ساخت نیست. بلکه من به شدت در اون سالهای اولانی جاهلیت خودم طرفدار این نظام بودم و به ویژه طرفدار آقای خمینی و بعدش حامی و طرفدار آقای خامنه‌ای بودم. اما با جمعی از هنرمندان، فیلمسازان، فیلمسازان هر از گاه دیدار ایشون می‌رفتیم و مثلا جمعی از فیلمسازان بودن، جمعی از فیلمسازان بودن، جمعی از مثلا پرسنل صدا و سیما. منم آخری کارها تو صدا و سیما کار کردم، توی برنامه های روایت فرد خودم مستندساز بودم و از که فیلم های داستانی ساختم، سینمایی ساختم و جمعی از هنرمندان به دیدار ایشون می رفتیم. تا نه که در اون دوران جاهلیت من به چند سالی در کیهان تمامی از نظام و آقای خامنه‌ای دفاع کردم، ایشون به واسطه اون رشته ها بنده رو به اسم ایشناخت و مثلا با جمعی از هنرمندان به پیش ایشون می رفتیم. ایشون مثلا با اسم هم یه بار من رو صدا زد، ولی مطلقا من کارگزار ریجر ادبی، کارگزار رهبر نبودم، بلکه به شدت از ایشون و از نظام حمایت می کردم، مثل خیلی ها که همین الان همین کار رو دارم می کنم.
بله بله. آقای نوری‌زاده شما بهتر از هر کسی میدانید چه مایه فساد در مملکت هست که هرگز بدین وجه نبوده. شما تصور میفرمایید که منشأ این فساد و کارگردان این فساد مثل فرض بفرمایید که بودجه کشور رو تا درصد بالاییش صرف ساختار آخوندی مملکت کردن، مثل 600 هزار میلیارد به فیضیه قم فرستادن و وقتی رئیس جمهور مملکت میاد سر بر سر کار گویا بیشتر از 30% در اختیارش نیست. این فساد بزرگی است. گذشته از در واقع اون شبکه مافیایی و اینها، منشأش در کجاست؟ این در طول زمان خودش به وجود آمده؟ از بیت رهبری سرچشمه میگیره؟ از سپاه پاسداران این در واقع فساد تشعشع میگیرد یعنی؟ و یا اینکه چیز داستان این همه فساد و دزدی در واقع؟
جناب مشیری، منشأ فساد در فرهنگ آخوندی، ملایانی که شکل گرسنگان از دل تاریخ برآمدند و در سال 57 بر مسند خانش هستن.
بله.
گرسنگان به خاطر هنگ حدی که داشتن و دارن، گرسنگانی هنگ میبلن، میکشن، به میدونی که پاسخگو باشن. این عدم پاسخگویی منشأ فساد ملایان از یک سمت و گرسنگی تاریخی که اینها داشتن از مفتخاری.
بله.
شاید در ایران شما نویسنده سخنوری پیدا نکنید به اندازه من بر این ملایان مفتخار که مسند هستن و مطلقا پاسخ نیستن نتاخت باشه. من یک عکس مثلا مدرسه ای در بلوچستان رو به بچه ها این سایه درختی نشستن یک دارم، بعد این طرف هم عکس حوزه های اشرافی علمیه یا مقبره آقای خمینی رو میگذارم. میگم هر ملایی که به یک چنین سرنوشتی رضایت داده حتما در بیخ ریشش کوبه‌هایی از شیطان نهفته.
بله.
من با اطمینان به شما میگم اگر امروز سرداران سپاه ایران خاری رو بودن دقیقا از فرهنگ مفتخاری ملایان برآمد. ملایان تا زمانی که بر سر کارن اصلا و مطلقا ما روزگار سیاهی خواهیم داشت. برای این که در فرهنگ ملایان در فرهنگ آیت الله ها می هست که در کارها دخالت می کنن، دست به جیب مردم می برن، اما هرگز پاسخگو نیستن. نمونه اعلاش خود آقای خامنه ای. من آقای مشیری یک بار و فقط یک بار با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار داشتم و همین سالهای پس از 88 رسمن به ایشون گفتم آقای هاشمی ما چه بخواید چه نخواید یکی از دو نفری هستید که آدم کشت اموال مردم رو بالا کشید، مردم رو زندانی کردید و از سرزمینشون آراندید. این دو نفر هیچ شما هستید یکی آقای خامنه‌ای. ملا یعنی دهان گشوده سیری ناپذیر.
بله.
ملا یعنی گرچه من همیشه اکتیف بردم آقای مشیری در بین ملایان انسانهای قلیل اما شایسته هستن یا انسانهای شایسته اما هم تعداد هستن، حتی در بین سپاهیان انسانهای خوب هستن که کارمندن، دستشون به خون و مال مردم آغشته نیست. در بین اطلاعاتی ها به همیشه نیروی انتظامی من همیشه اینا رو تفکیک کردم را که در آینده رهایی کشورمون ما حتما به قوان داخل سپاه نیاز داریم. این نیست که یکی کارمند سپاه شد حتما دستش خون و مال مردم رو بشته. پس حیولاهای سپاه و ملاهای حیولا عامل این فساد بزرگ هست. از یک سمت فقر مفرط مردم ما رو بیشه در مناطق محروم میبینن و پولهای گنده این سرزمین رو اشرافیت خودشون به حوزه های خودشون کشورهای دیگه میدن در شیعه گستری ابلهانه ای که دارن به هلال شیعی میاندیشیدن از پولهای گنده ای که به لبنانی ها دادن به حزب الله دادن و رد پولهای ما تا نیجریه رفته تا قبایل آفریقا رفته که چهار نفر اونجا جمعیت طرفداران سید علی اضافه کنند. این پرسش شما رو من اینچنین خلاصه‌وار پاسخ میدم. منشأ فساد مالی و حیثیتی و این تحقیر بزرگ ملی که مردم ما به اون دچار شدن در ذات ملایانی است که بر مسندها قرار گرفتن و آدم کشتن و اموال مردم رو دارو کردن و هرگز نیست پاسخگو نبودن و فرهنگ پاسخگو نبودن رو بین مسئولین تسری دادن، جاری کردن. امروز شما هیچ سرداری رو نمی‌بینید که پاسخ باشه، هیچ امام جمعه‌ای رو نمی‌بینید پاسخ باشه، هیچ بخشدار و مسئولی رو هم نمی‌بینید پاسخ باشه. شبیه همین آقای روحانی رئیس جمهور هرگز ملا با پاسخ اینجور
بله بله همینطوره. خب بفرمایید آقای نوریزاد، هر آینه زمان تغییر خواهد کرد و این رژیم هم مثل رژیم ها استبدادهای قدیم در واقع بساطش برچیده خواهد شد. شما تصور می‌فرمایید که این تغییر از داخل کشور صورت می‌گیرد یا اینکه از خارج؟ در واقع نظر شما چیست؟ چون بسیاری از ما چشم خارجی داریم، منتظر کودتا هستیم. کودتا چی هستیم؟ دلمان میخواهد ارتش آمریکا حمله کنند، یه کودتایی بکنند، شاید ما یه به قدرت رسیدیم. امید بسته این به کشور خارج و آدم هم مثل ترامپ و دارسه و انگلیس و اینها. این یه بیماری تاریخی است. میخواستم ببینم که نظر شما چیست واقعا؟
این برمیگرد ریشهش به تربیتی بزرگی که ما مردم ایران به او مبتلا بودیم و دچار بودیم. همیشه انتظار داشتیم که ملک جمشیدی پیدا بشه، یک امیرارسلانی پیدا بشه، یک پادشاهی، یک حاکمی، یک بابایی بیاد شمشیر بکشه، یک جمعیتی رو در اطراف خودش جمع بکنه و ما رو برهانه از مخمسه‌هایی که دچارش هستیم. من با اطمینان به شما میگم جناب مشیری، پرونده سرزمین ما در داخل چیده میشه یا سامان میشه. با زحمت این مردم در راستای فهمیدن و با شعور بودن دست کشیدن از خرافه رو نفهمی متحمل میشن، یعنی با زحمتی که با ممارست در مسیر فهم، شعور، خردمندی و اینکه ما منافع فردی و صنفی خودمون رو در شعاع منافع ملی هیچ ببینیم، پس قطعاً بلاجرم سرنوشت سرزمین ما در داخل رقم خواهد خورد. اما این دلیل نمیشه که ما از پتانسیل ها و انرژی مجامع حقوق بشری جهانی استفاده نکنیم. مثلا عنوان نمونه میگم، شما نگاه کنید آمار اعدام ها در ایران بسیار فراوان بود، جوری که مجامع حقوق بشری همیشه ایران رو در فهرست کشورهای پر اعدام جای میدادن. این باعث شد که مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه برای بند اعدام ها قوانین بسیار سوری تصویب شده بود، وادار شدن به اعدام قاچاقچیان رو بردارن که لااقل شمار یا شمارگان اعدامیان تنزل پیدا بکنه. این نشون میده که ما در داخل با وجود اینکه با دوستانمون، با آقای طبرزدی، با آقای دکتر ملکی، با خانم نسرین سودیده، با نرگس محمدی یک لگام تشکیل دادیم در لگام لگام اعدام، ما نتونستیم شاید به جایی برسیم، اما فشارهای مجامع حقوق بشری توانست این حجم از اعدام ها رو یا شمارگان اعدام ها رو بر شانه جمهوری اسلامی تنگیم بکنه، به جوری که اونها رفتار خودشون رو ترمیم بکنن. پس ما با تمام توان در داخل برای سرنگونی این نظام مفتخار ایران خواه و ایران ویرانگر کار میبندیم و از پتانسیل مجامع حقوق بشری جهان بهره خواهیم برد. و این نشون دهنده این هستش که ما میخواییم بفهمیم، نمیخواییم دور خودمون سیم خاردار بکشیم و ارتباطمون رو با دنیا فرو بکاهیم و در شارمرغی خودمون رو حبس کنیم. حتما نگاه ما به جوامع حقوق بشری خواهد بود، از ظرفیت های مدنی جهانی استفاده خواهیم کرد، اما تکلیف سرزمین ما، آینده سرزمین ما توسط مردم ما رقم خواهد خورد. چرا که آمریکایی ها، حتی اروپایی ها، هر کشوری دیگه مثل اسرائیل به اونجایی که حرف از مردم ایران میزنن حتما چشم درشتشون به منافع خودشونه. حالا شاید یه نگاهی هم به مردم ایران میکنن. ما تکلیف خودمون رو در داخل رقم خواهیم ده.
زنده باد، زنده باد. آقای نوریزاد، تکلیف این آقای خامنه ای شایع هست که در واقع آقای نوریزاد شاهنشاهی سقوط نکرده و فکر میکنم ایشان هم نظر به آقا مجتبی دارن که بگوید من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق و این سلسله رو در واقع مدام بکند. آیا چنین چیزی هست واقعا؟
من فکر نمی کنم جناب مشیری. دلیلش هم این هستش که آقای خامنه‌ای جزو کسانی است که نسلش بر خواهد افتاد، یعنی این شیوه حکومت این شکل شیده خواهد شد. دلیل هم این هستش که بعد از آقای خامنه‌ای لااقل برای مدتی و نمیتونه طولانی باشه سپاه تمام عرصه های قدرت رو اختیار خواهد بود. کما اینکه بعضی از من میپرسن که سپاه ممکنه کودتا رو، نمیگم که کودتا رو مثلا ارتشیان میکنن، میرن صدا و سیما رو اشغال میکنن، ریاست جمهوری رو اشغال میکنن، کلاندا رو اشغال میکنن. سپاه در ایران کجا رو اشغال نکرده؟ حالا بخواد کودتا بکنه. گمان من بر اینه که بعد از آقای خامنه‌ای سپاه سایه خواهد انداخت به سر ملاها و تک تک آیت الله ها از وحشت سپاه رسیدیان میدون و هر کدومشون به پای یک سردار دخیل خواهند بست و همگی عملی و کارگزار سپاه خواهند شد. سپاه امنیت اونها رو در برابر خشم مردم از این مستقید. همین دلیل تمامی آیت الله ها از گنده تا ریزشون و همه ملاها ها کارگزار سپاه خواهند بود. سپاه بکنه حالا یکی رو رفته بکنه محکمه شورای رفتی درست بکنه، ولی هم یک نفر عملی سپاه خواهد بود، شورای رفتی عملی سپاه خواهد بود، بلنگوی منویت سپاه. و این زمان هم نباید نیاز بود خاطر این که آشکار شدن به این وجه از چهره مخوف سپاه او در مدار ایمان بزرگ بین المللی قرار میده و او اصلا تحرکی دیگه نخواهد داشت. و من گمانم بر اینه که بعد از فوت آقای خامنه‌ای ما با یک شیب بسیار تند سمت پایان جمهوری اسلامی خیز
زنده باد. آقای نوریزاد شما آخوندها رو میشناسید، این ذاکران مظلومیت حسین که بیشتر از هزار سال در واقع معین البکا بودن، مردم رو به گریه وادار میکردن برای گریه بر مظلومیت حسین، چگونه است که حتی یک نفر بین از این آخونده پیدا نشده است که یک اعتراضی بکند، یک سخنی، چیزی که آقا حق این ملت خورده شد، این ملت مظلوم حقش کجاست؟ اینها تنها دهانها رو بستند و هیچ سخنی از هیچ کسی بر نخواسته، من نشنیدم حد اول.
شما نگاه بکنید، یک انسانی که چهرش استخوانی پوستی بر استخوان داره و سنی از او گذشته، یک نامآور داشت، یک پسر، این پسر رو بردن زدن کشتن، خانم گوهر عشقی مادر ستار عشقی. یعنی واقعا اگر عشقی در چشم مردم هست، اگر علاقه این به کربلا هست، علاقه این به امام حسین هست، اگر شعوری هست، معرفتی هست، مذهبی هست، تشیعی هست، ملایی هست، آیت اللهی هست، اینها باید در اطراف مردان و زنان و بچه ها و کودکانی شیون بکنن و زجه بزنن. همین امروز در همین حکومت آسیب دیدن، فرزندانشون به تلخ‌ترین شکل ممکن از پا در آمدن، عزیزانشون سالهای دورانی زندانی شدن، از مملکت آرانده شدن، در خانه ها نغمل شدن. باور کنید من به این سفرهایی که دارم جوانهایی برمی خورم جناب موشی که این روزهای بازداشت منقدر این ها رو شنی در این شکل ممکن آسیب رساندن که می دیدید قبل از زندان پهلوان بود و روی داشت شاد بود و از نشاط بود و بعد از زندان زبی شد و سکوت اختیار کرده دم بر نمیاره و یه زندان بلایی بر سر این ها برده چه دختر چه پسر دیگه میخوام به شیعان ایران به اونهایی که برای اعضای امام حسین بر سر میزنن پیوند میکنن علم و کتر برمیدارن بگم این کمال آرزوی آدم شانه به این طرف بید شما خشم خودتون بود خشم خودتون بود جبجه شکل رو خونی رو مدستای تاریخ و عدیستان رو پردا بکنید و از شمرها و خونیهای امروز باز بمانید
بله.
افرادی که در اطراف ما آسیب بودن نپردازید یک ملا یه جز آقای منتظری من ندید به این خانواده زندانیان سیاسی چرخند در خانه سانی که بچه هاشون کشته شدن چرخنده اینا سر ببینن به جوی ملا آدم ترسویید و تمام آیت الله ها چنان ترسیدن که همه مجیزگوی شخص رهبر با دومینان رهبر در کاسه اونها بندازه این نشم اینه که من و شما رو در سیجی ها کار بخواب بکنن یه تند و شعار میدن اما وقتی دل به موقعیت خودت نبندی این آیت ترسی ولی یه آیت الله هم به دیج را آیت الله کنش این وسته هم بودن رساله این که بیرون داده هم به جمعیت گمام و دیگ و حل رفت و آمد و تدریس آیه چهار تا بسیجی بفرستن پشت در خونه یکی از این آیت الله ها رو سکه یک پول بکنن و اینها همشون ترسیده و بزدل هستن من یادمه یکی از این آیت الله ها گفتم شما چرا از این مردم دفاع نمی کنید چرا فقط و فقط تدریس و شهریه دادن و پول از مردم گرفتن پرداختید و در همین محضه متوقفید برگشت به من گفت آقای نوریزاد چراغی اینجا ما روشن کردیم گرانیم که مبادا خاموش شود به این اطورید که یک آیت الله بده همین دلیل همین افق بر منبرها جاری و نکه کربلا برای ملایان در طول تاریخ ناندانی حضور بوده دفره بسیار پت و پن و بشونده این بوده مرتب بر کربلا و سیبت کربلا تا خمرگ زایاندن و سفره رو تا تونستن نسید کردن همین دلیل شما در طول سال ایامی که مردم عزا دارن بسیار بسیار فوزونتر تا اون چند روزی که مردم شادن یه واقعا اگر نوروز آشم به سوری از دور دست های تاریخ به ما نرسیده بود ما دیگه شادمانی نداشت
بله همینطوره همینطوره میخواستم از شما سوال بکنم که آیا این آیت الله ها و این ملا هم تیپ های مختلف دارن یا این که همه منفعل هستن و از رهبر ترسیدن یعنی آیا عدالت خواهی از زبان این ملایان هرگز در واقع صادر شده است که شما بدانید یا آقایان هستن که حداقل در جلسات خصوصی نقدی دارند بر این آخوندهای دولتی؟
مطلبا ببینید آخوند آیت الله در ایران بود الان یک منبر تو ما منبر آزاد در این کشور نمیدیم مطلبا یعنی هیچ منبری آزاد نیست من یه روز یکی از این ملاهای صاحب نام اصلاح طلب در لباسش یار نوروزی داده بود حالا اسم نمیبرم ایشون گفتم شما چه چرا لباس پوشید؟ این مردم آزادی میخوان، یعنی این لباس شما ظاهرا آزادی میخواد، منبر میخواد، شما ندارید. به چی این لباس رو پوشید؟ این لباس رو در بیارید هر وقت این مملکت نسید منبر درست دید این قدم بپوشید. او لکر گفتش که نه، این چه حرفه تنزیه که شما میدنید، از من در بیارم، مگه بقیه در بیارم این لباس رو پوشید؟ خب واقعیتش اینه، ملایان یک گرسنگان بزرگن واقعا میگم، بجوز آقای احمد منتظری، بجوز آقای احمد منتظری و یه جاهایی مثلا آقای طالبی، آقای بیوت زنجانی مختصری، تمامی آیت الله ها و تمامی ملاها ها، تمامی طلبه ها دم فرو بستن، حتی در خلوت خودشون شهامت و جرأت این رو ندارن که نقدی بود برن که تمامشون کاکر مسلکن، مثل مثلا آیت الله فرض کنید جوادی عمری، آیت الله مکارم شیراز، آیت الله مصباح یزدی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، همه اینها وامدار بیت رهبری هستند و مأمورین اطلاعات موست دستن اینها کندن خط و نشان اساسی یه اتاق اینها باور کنید یه خلوت اینها چونود کار گذاشتن. همین آقای نوری همدانی بدم این جمعیت دوستان ما رفته بودن پیشش صحبت هایی داشتن، به اینا گفته بود که ما با اشاره به اینا گفته بود که پشتر من بلند شید را بدید، اینا رو برده بود دیر زمین، گفته بود که اون بالا شنود گذاشتن، من جرأت نمی کنم حرف بزنم، برده بود اینا رو تو دیر زمین آقای جمع پیش پیش کرده بودن. اینها آدم های وابستن و اون آخوند حکومتی که همیشه عرض می دادن پیش از انقلاب به آخوند نباید حکومتی باشه، از دم همشون حکومتی هم و گیر بگیر و مفتخار حکومت و تعبیری وامدار بیت رهبری و سپاه بسیجی ها به شدت اینها را احاطه کردن، جرأت نطق کشیدن ندارن، چنان حیثیت اینها رو از آزادگی تهی کردن، از اخلاق تهی کردن، از طرفداری مردم، از طرفداری حق، طرفداری درستی و انصاف وی کردن که شما واقعا گاهی اوقات وحشت میکنید. من خودم ندیده بودم یک زرتشتی آمد آقای شمشیری پیش من یک فتوا از آقای خامنه ای نشون داد، من وحشت کردم. یه نفر از آقای خامنه ای در مقام آیت الله و مرجع تقلید سوال کرده، آقا در یک خانواده زرتشتی که پدر و مادری هست و ده فرزند، یکی از این فرزندان از زرتشتی بودن دل کنده و رفته مسلمان شد، حالا پدر مرده، اموال این خانواده تکلیفش چی میشه؟ آقای خامنه ای با دستخط آیت اللهی خودش فتوا داده که با زمانی که مسلمان هست چیزی به کافر
نمیرسد. بله دیدم اون رو.
نمیبرد.
بله دیدم.
میشه یک انسان حالا جدای از آیت اللهی اینقدر حیولاگون به انسان دیگر بنگره و بگی که آقا همین یک نفری که از این خانواده 12 نفری رفته مسلمان شده، تمام ثروت اون خانواده میاد میریزه تو جیب این یک نفری که مسلمان شده، بقیه برن گاز بچکنن.
بله
واقعا یک نگرش مذهبی، نگرش حیولاگونی.
بله
علت این بی‌تربیتی بزرگی که ما در شاکلی ملی در کشور میبینیم، بخش وسیعیش ناشی از بی‌تربیتی های مذهبی سرازیر شده در اخلاق مردم. این سهم بزرگی آیت الله و ملاها و منبریان این تربیت دارن.
آقای نوریزاد یه سوال دیگر خدمتتون دارم. شما سفر بسیار میکنید، در فیلم ها دیدم که تعدادی دور شما، اجازه بدید که گفتن خلاصه خبر رو پخش کنند بعد من سوال رو تمام میکنم. بگیریم و بر بگنیم. به هر صورت در خدمت آقای محمد نوریزاد هستیم، فعال سیاسی داخلی و مرد شجاع، مرد دلاور و این واقعا این اختناق فرصت رو ما قدر میدانیم. جناب نوریزاد، من یک سوال دیگر از شما دارم و برنامه رو اتمام هست، این رو عرض میکردم و آن این که شما وقتی در اقصای کشور سفر میکنید صحبت مردم چیست؟ خواست مردم چیست؟ شما چه میشنوید از بطن جامعه؟
مقابل کنید اگر یک معدل بگیریم از پرسش های متعدد که مردم دارن از من، به یک پرسش مشترک میرسیم به آینده چی میشه؟ این پرسش آینده چی میشه؟ پرسش پرسش دیگه هست، میگن این ملاها چی میرن؟ من باید به این دو پرسش پاسخ فهمانه خیلط مدت بدم، شعار ندم، دلیل ایجاد نکنم. بهشون میگم که هر حال ملایان دعای درست نستفتن بعد از قرنها به این راحتی دست نمیدشن. ما به هر روی خودمون رو باید محیای روزهایی بودیم و اینها مخردمون در بیافتیم. یعنی ملا ما رو به خرافه دعوت میکنه، به خرد دعوت میکنه، ما با خردمندی باید اونها مواجه بشیم. یعنی تعبیری نقطه ضعف ملا آگاهی، خردمندی، مشمندی، شایستگی. هر کجا در ایران شما انگوشت دارید یک ملایی در اونجا مسکون دید، از اونجا اگر مفسده بر نخواسته حتما اونجا دایه شد، از ریخ بزده. علتش هم این است که ملایان مطلقا برای مملکت بری تربیت شدن و درست در نقطه مملکت بری به خاطر این که حوزه تعلقشون بود و از هر کجا اثر مسند ها قرار گرفتن، مثلا امام جمعه شده، اشدار شده، نمونم قاضی شده، اونجا رو به گند آلودن، اونجا رو زایعی کردن. زایع ملی ما در کشور مونیم خاطر حضور ملایان بر سر مسند هاست شده بلیش. و چون ملا آدم بیلیاقتیست، آدم های بیلیاقت رو کار میگیره. مثلا شما بر سر یک وزارتخانه حتما آدم شایسته اون وزارتخانه رو نمیبینید، بلکه آدمی رو که مثلا به یک ملا نزدیکه یا از طرف یک آیت الله سفارش شده میبینید. از فروکاستن نخدی، فروکاستن شایستگی، خردمندگی در کلیت کشور دست به دست هم بوده. ما در مسئله آب و شکستگی بزرگ نزدیک میشیم، در زمینه محیطی، در زمینه سیانت از سرمایه های انسانی و آن سوی این سرمایه های انسانی فرار مغز هاست. هر حال همه اینها نشان دهنده این هستش که ما یک آسیب بزرگ ملی رو به خاطر حضور ملایان تحمل کردیم و اگر این کشور تأخیر افتاده و اون اعتبار جهانیش رو از دست داده به خاطر همین بی‌لیاقتی هایی که اینا دارن. پس در پاسخ پرسش شما رو میگم، مردم اغلب از من سوال میکنن. همین دیروز رفته بودم این بازنشستگان که برای مجلس از اوراد داشتن از من میپرسیدن آینده چی میشه. این آینده چی میشه سوال مشترک 99% مردم، حتی طرفداران خود نظامه. مگر اون 10% که حالا متنعمن از نعمتهای این که رهبری و از این که در حلقه حواریون حضرات هستن و ها شاید نگرانی نداشته باشن. و این رو هم بگم، کشور ما و شما جناب مشیری بهشت رانتخاران و بزدان و ناشایستگان هستند و هر چی دوز هست ایران براش بهشت، هر چی رشوه پرداز و رشوه گیره این کشور براش ایدئاله و این یک اندوه بسیار بزرگی است.
آقای نوریزاد، من از شما بسیار سپاسگزارم دوست گرامی که تشریف آوردید و با ما صحبت کردید. امیدوارم باز با شما صحبت بکنیم. بی اندازه از شما ممنونم، همچنین از دوست ارجمند آقای بدیعی که در واقع مدیریت کردن و زحمت کشیدن و این واسطه برقراری ارتباط شدن. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم جناب نوریزاد.
درود بر شما. من هم از جناب شما و همکارانتون، برای ما اینجا تریبونی نداریم، رسانه‌ای نداریم، فضا پرداختیم و ما بتونیم سخن مردم خودمون رو بازگو بکنیم. این سخنان گرچه سخنان منه با شما در میان گذاشتم، اما سخن درگیر و مانده بخش وسیعی از مردم ما امکان فریاد
چیدن
ندارن،
رسانه‌ای
ندارن.
روز
بر شما،
تبات کدارن. مواظب خودتون باشید. آقای نوریزاد بسیار ممنونم از شما. خدا بزن. عبتنان گرامی، سخن گفتیم با آقای نوریزاد. آقای بدیعی خط هستین؟ آقای بدیعی هم مثلی که نیستن. قرار بود که با ایشون هم صحبت کنیم چند دقیقه در باب مطالب، اما این خلاصه خبرها به نظر من روز به روز داره طولانی تر میشه. ما مجبوریم شاید برنامه رو بکنیم یک ساعت هم بگیمش پس خبر و بقیه داستانها. این است که امیدوارم که صدای آقای نوریزاد درست پخش شده باشه، چون این صدا از طریق آقای بدیعی آمد، یعنی آقای بدیعی باشون تماس گرفتن و بعد صدا رو منعکس کردن اینجا و این بهترین کاری بود که ما میتوانستیم با شرایط موجود انجام بدیم. از سپهر گرامی بسیار سپاسگزارم، از آقای نوریزاد مجدد سپاسگزاری میکنم، این مرد شجاع، و دوست گرامی آقای بدیعی هم بسیار سپاسگزاری میکنم. ما دیگه وقتی نداریم دیگه برای صحبت آقای بدیعی، چون سه دقیقه دیگه وقت ما تمام میشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.